صفحه 554. جامعه های باطنی در کشورهای ایران پنهانی بود و هر جامعه در هر نقطه از کشورهای ایران شبیه به یک دژ می‌نمود که باطنی ها در آن امنیت داشتند و اگر از آن دژ قدم بیرون می‌گذاشتند شاید به قتل می‌رسیدند، زیرا بعد از قیامت القیامه دیگر هیچ باطنی نمی توانست تقیه کند و مجبور بود که کیش خود را آشکارا نماید و البته اگر از او می پرسیدند تو دارای چه کیشی هستی؟ این وضع تا زمان سلطنت تنش ادامه داشت. بعد از اینکه تنش به وعده‌ای که به ابو حمزه داد عمل کرد و باطنی ها در کشورهایی که تحت سلطه تنش بود آزاد شدند، می توانستند که از دژهای خود یعنی مناطقی محدود که در آن زندگی می کردند خارج شوند و در جاهای دیگر سکونت نمایند. لیکن هنوز احتیاط می کردند و دایی ها آنها را توصیه احتیاط می نمودند، زیرا اطمینان نداشتند که تنش روش خود را تغییر نخواهد داد. معهازا رابطه بین مراکزی که باطنی ها در آن زندگی می کردند توسعه یافت و عده‌ای کثیر از باطنی ها راه علموت را پیش گرفتند، ولی نه برای سکونت در آن کشور، بلکه برای اینکه مرکز کیش باطنی را ببینند و حسن صباح را مشاهده کنند. و حسن صباح هر بامداد در ارگ علموت مردم را می پذیرفت. در فصل زمستان از آنها در یک اتاق وسیع پذیرایی می کرد و هر کس وارد آن اتاق می شد بعد از سلام می نشست. در فصل گرما حسن صباح از مردم در ایوانی که در آن ارگ بود پذیرایی می نمود. دعات بزرگ ذهن مردم را نسبت به حسن صباح روشن کرده بودند و آنها که برای دیدار حسن می رفتند می دانستند که او مردی است مثل مردهای دیگر و از لحاظ صوری مزیتی بر سایرین ندارد. حسن صباح چه قبل از قیامت القیامه چه بعد از آن خود را فردی عادی معرفی می کرد و می گفت از هر حیث شبیه به دیگران است. شایعات مربوط به اینکه حسن خود را خدا معرفی می نمود و برای اینکه مردم وی را خدا بدانند پنهان می شد صحت ندارد و این شایعه هم از نوع شایعه بهشت مصنوعی و مسئله حشیش کشیدن باطنی ها می باشد. تنها چیزی که در مجلس حسن صباح به دقت مراعات می گردید این بود که هر کس می خواهد چیزی بگوید باید اجازه بگیرد و بعد از موافقت حسن صحبت کند. این هم برای رعایت نظم مجلس بود، چون اکثر کسانی که وارد آن مجلس می شدند می خواستند چیزی از حسن بپرسند یا چیزی بگویند، فقط برای اینکه با حسن صحبت کرده باشند، و اگر بدون کسب اجازه صحبت می کردند مجلس برهم می خورد و کسی نمی فهمید که دیگران یا خود حسن چه می گویند. در روزی که پیک محمود سجستانی با نامه مفصل او وارد علموت گردید، حسن صباح تازه از پذیرایی مردم فارغ گردیده به حجره خود رفته بود. حسن در تمام عمر در علموت تا روزی که بنیش اجازه می داد کتاب می نوشت، ولی کتاب های او بر اثر جنگ ها از بین رفت و هولاکو که بساط اسماعیلیه را در علموت از بین برد تمام کتاب های حسن صباح را نابود نمود و آنقدر سخت گیر بود که اگر یک نسخه از کتاب‌های حسن صباح به خط او یا به خط دیگری، یعنی به خط کسانی که از کتب حسن استنساخ کرده بودند، کشف می‌کرد، دارنده آن کتاب را هم به قتل می‌رسانید. به همین جهت کتاب‌هایی که حسن صباح نوشته غیر از ابواب اربعه در دست نیست. باری حسن به حجره خود رفت و قلم را به دست گرفت و مشغول کتابت شد. به او اطلاع دادند که پیکی از اصفهان رسیده است. حسن از قتل ابو حمزه کفشگر اطلاع حاصل کرده بود و وقتی شنید که پیکی دیگر از اصفهان رسیده، گفت که بیدرنگ او را وارد کنند. پیک وارد حجره حسن شد و یک حلقه را که یک ستاره 5 شاخه در وسط آن بود به حسن نشان داد و در آغاز این سرگذشت گفتیم که آن علامت مخصوص آشنایان بود و از روی آن علامت حسن صباح می فهمید مردی که به حضورش رسیده از محارم است. پیک نامه ای را که آورده بود به حسن تقدیم کرد و حسن صباح نامه را خواند و به پیک گفت برو و استراحت کن تا من جواب نامه را بنویسم و به تو بسپارم. پیک خسته برای استراحت رفت و حسن صباح مرتبه دیگر همان نامه را خواند. آنگاه حسن صباح به جای اینکه دستوری برای نابود کردن ترکان خاتون صادر نماید، مصمم شد که آن زن را طرفدار باطنی ها کند و بدین منظور نامه‌ای به خط خود خطاب به ترکان خاتون نوشت و جواد ماسالی را برای بردن آن نامه و تسلیم آن به ترکان خاتون انتخاب کرد. بعد جواد ماسالی را برای دادن دستورهای شفاهی احضار نمود و او گفت حاضر است که برود و ترکان خاتون را به قتل برساند. اما حسن صباح آن پیشنهاد را نپذیرفت. جواد ماسالی گفت من باید بدانم که بعد از اینکه وارد اصفهان شدم و ترکان خاتون را دیدم و نامه امام را به وی تسلیم کردم چه بگویم و چگونه او را وادارم که با ما هم دست شود. حسن صباح اظهار کرد که ترکان خاتون خواهان قدرت است تا اینکه با قدرت خود زر تحصیل کند و نیرومندتر شود و به او بگو که ما قدرت و زر هر دو را به او خواهیم داد، مشروط بر اینکه چون تنش از ما طرفداری نماید. جواد مصالی جواب داد ای خداوند، ترکان خاتون در حال حاضر دارای قدرت هست و بر اصفهان سلطنت می کند و مالیات کشور اصفهان تویول اوست، لذا شاید خود را بی نیاز فرض کند و بگوید که احتیاجی به قدرت و زر که از طرف ما به او داده می شود ندارد. حسن صباح گفت ترکان خاتون می داند که سلطنت او در اصفهان موقتی است، چون عقل قبول نمی نماید که تنش موافقت کند یک بیگانه سلطان پایتخت او شود. چون ترکان خاتون می داند که سلطنت در اصفهان موقتی است، سعی می نماید که زوجه تنش بشود تا اگر قدرتی بیشتر به دست نمی آورد، قدرتی را که اکنون دارد حفظ نماید. اگر ترکان خاتون یک زن ابله بود، به تویول موقتی اصفهان راضی می شد، زیرا تصور می نمود تا روزی که زنده است از آن تویول برخوردار خواهد شد. ولی چون یک زن زیرک می باشد، می داند که تنش اصفهان را از وی خواهد گرفت و اگر در صدد براید که هیاهو به وجود بیاورد، وی را به زندان خواهد انداخت. جواد ماسالی پرسید من به او چه وعده بدهم و بگویم که در ازای مساعدت با ما چه نصیبش خواهد شد؟ حسن صباح گفت به او وعده بده که اگر کیش ما را بپذیرد و باطنی شود، من او را داعی خواهم کرد. با اینکه جواد ماسالی برای حسن صباح قائل به احترام بود، با حیرت زیاد مثل کسی که تصور می نماید شاید حواس گوینده پرت شده پرسید ای خداوند، آیا تو می خواهی ترکان خاتون را داعی بکنی؟ مگر چند دقیقه قبل وقتی من به تو گفتم که حاضرم بروم و ترکان خاتون را به قتل برسانم، از گفته من متعجب نشدی و با شگفت اظهار نکردی آیا تو می خواهی برای کشتن یک زن بروی؟ چگونه اینک میگویی که اگر آن زن باطنی شود او را داعی خواهی کرد؟ حسن صباح گفت فرق است بین کشتن یک زن از طرف تو که داعی هستی و داعی کردن همان زن. جواد ماسالی گفت ای خداوند، تا امروز اتفاق نیفتاده در کیش ما یک زن دایی شود. حسن صباح گفت در کیش ما قیامت القیامه رو نداده بود، ولی ما دیدیم که قیامت القیامه شروع شد و توسعه کیش ما از همان موقع آغاز گردید. جواد مصالی اظهار کرد ای خداوند، باز اگر این زن یک زن تبهکار نبود و دایی نخست را به قتل نمی رسانید، می شد گفت که بعد از قبول کیش ما شایستگی دایی بودن را دارد. ولی بعد از قتل ابو حمزه چگونه می توان این زن را به سمت دایی انتخاب کرد؟ این گفت و شنود نشان می دهد که حسن صباح برخلاف آنچه بعضی تصور کردند یک مرد مستبد نبود که وقتی نظریه ای ابراز کرد حاضر نباشد که نظریه مخالف را بپذیرد. حسن صباح اراده داشت اما لجوج نبود و دلیل مخاطب را می شنید و اگر می فهمید که درست می گوید دلیلش را می پذیرفت. اختلافی که بین نظریه او و نظریه جواد ماسالی بود ناشی از این بود که حسن صباح مثل تمام رؤسا مسائل را از دیدگاه مرتفع‌تر مشاهده می کرد. حسن صباح می اندیشید که قتل ترکان خاتون برای باطنی ها اگر ضرر نداشته باشد فایده ندارد، اما اگر آن زن کیش باطنی را بپذیرد یک موفقیت قابل توجه نصیب باطنی ها می شود و تمام کسانی که در اصفهان با او هستند باطنی خواهند شد و بعد هم در هر کشور که دایی شود می تواند ادعی را باطنی کند. حسن صباح نظریه خود را برای جواد ماسالی تشریح کرد و جواد گفت ای خداوند، اگر این زن باطنی شود همانطور که تو میگویی ادعی که در پیرامون او هستند کیش اهل باطن را خواهند پذیرفت، اما آیا میتوان اطمینان حاصل کرد که باطنی شدن زنی مثل ترکان خاتون از روی صمیمیت است؟ حسن صباح گفت ما به صمیمیت او کاری نداریم و عملش را مأخذ قضاوت قرار می دهیم. جواد اظهار کرد ای خداوند، این زن اگر باطنی شود در کجا دایی خواهد شد؟ حسن صباح جواب داد در یکی از کشورهای شمال و ممکن است در مرکز کار او همان ماسال باشد که در آنجا متولد شده است. روزی که ترکان خاتون در ماسال متولد شد و رشد کرد نفوذ کلمه نداشت، ولی امروز اگر به آنجا برگردد دارای نفوذ کلمه خواهد شد، چون در گذشته یک زن عادی بود و امروز زوجه بیوه ملکشاه و زن برادر تنش است. جواد ماسالی گفت بله ای خداوند، و ترکان خاتون اگر امروز به مسقط الرأس خود مراجعت نماید دارای نفوذ کلمه خواهد شد و مردم از او گوش شنوا خواهند داشت، لیکن آیا تصور نمی کنی که دایی شدن یک زن وسیله جدید به دست دشمنان ما بدهد که ما را هدف سهام تهمت قرار بدهد و می گویند که ما افرادی فاسق و فاجر هستیم؟ حسن صباح جواب داد می دانم چه می خواهی بگویی. امروز خلیفه بغداد مثل گذشته به ما تهمت نمی زند و برای بدنام کردن ما رساله منتشر نمی نماید و کسانی را به کشورهای مختلف نمی فرستد تا بگوید که ما دارای بهشت هایی هستیم که در آن مردان و زنان پیوسته بادگساری می کنند و مرتکب قبایح می شوند. امروز نه خواجه نظام الملک هست که آن اتهامات را تقویت نماید، نه ملک شاه وجود دارد که به توصیه خواجه نظام الملک فرمان قتل عام ما را صادر کند. اگر مردم به چشم خود ببینند که زنی دایی ما شود و همه می توانند با وی تکلم نمایند، می فهمند که ما نه بهشت داریم نه اهل قبایح هستیم. جواد ماسالی دیگر ایراد نگرفت و حسن صباح گفت برو و سعی کن که ترکان خاتون باطنی شود و به او بگو که اگر قدرت و ثروت می خواهد باید به ما بپیوندد. اگر فهمیدی که آن زن نمیخواهد و نمیتواند باطنی شود، به او بگو که خود را از یک موهبت بزرگ محروم می نماید. از آن پس محمود سجستانی مراقب ترکان خاتون خواهد شد و همین که حس کرد آن زن قصد دارد با ما دشمنی کند به من اطلاع خواهد داد و ما طبق نقشه محمود سجستانی یا نقشه دیگر وی را نابود خواهیم نمود. روز بعد جواد ماسالی پس از حرکت پیکی که جواب نامه محمود سجستانی را می مرد به راه افتاد و بدون اینکه در هیچ نقطه توقف نماید وارد اصفهان شد. جواد در اولین روز ورود به اصفهان و قبل از دیدن محمود سجستانی شنید که روابط دایی بزرگ باطنی ها با تنش خوب نیست. علت تیرگی روابط این بود که محمود سجستانی می دید که تنش از ترکان خاتون حمایت می نماید و میل ندارد که آن زن به مجازات برسد. چند مرتبه تنش به محمود سجستانی گفت که عبدالله سنه را به قصاص برساند، ولی محمود سجستانی هر بار اظهار می کرد این مرد کرمانشاهی فقط آلت دست بوده و قاتل اصلی دایی نخست ترکان خاتون می باشد. چون محمود سجستانی حاضر نبود که قاتل دایی نخست را تحویل بگیرد و او را به قصاص برساند، قتل آن مرد به تأخیر افتاد. محمود سجستانی مدعی خصوصی به شمار می آمد و چون وی مقتول بود و نظر به این که مدعی خصوصی نسبت به قصاص عبدالله سنه توجه نمی نمود، قتل آن مرد به تأخیر افتاد. مردم اصفهان تأخیر قتل عبدالله سنه را ناشی از این می دانستند که عمل وی در خور قصاص نیست، زیرا فکر می کردند مردی که یک مرتد را به قتل رسانیده نباید کشته شود. سکنه اصفهان که نمی دانستند مفتیان شهر فتوای کتبی خود را برای تنش فرستاده، تصور می نمودند که شیخ ولد صدهی فتوا داده است که عبدالله سنه نباید کشته شود. هر دفعه که از مفتی سوال می کردند که راجب عبدالله سنه چه فتوایی صادر نموده، جواب می داد من نظریه خود را به اطلاع تنش رسانیدم و از من رفع تکلیف شده است. ترکان خاتون همچنان در باغ شمشاد به سر می برد و مالیات اصفهان را دریافت می کرد و صرف قشون کرمانشاهی و عرب خود می نمود. چون جز مالیات اصفهان درآمدی دیگر وارد صندوق ترکان خاتون نمی شد، هزینه قشون کرمانشاهی و عرب بر او سنگینی می کرد، ولی نمی توانست سربازان را برگرداند، زیرا می فهمید تا سربازان هستند تنش از وی ملاحظه می کند و بعد از رفتن آنها او در دست تنش چون پرندهی خواهد شد بی بال و پر. در اصفهان نه فقط روابط محمود سجستانی و تنش تیره شده بود، بلکه مناسبات کرمانشاهی ها و باطنی ها هم تیره گردید. باطنی ها که می دانستند یک رئیس قبیله کرمانشاهی ابو حمزه را به قتل رسانیده، هر بار که یک کرمانشاهی را می دیدند خشمگین می شدند و کرمانشاهی ها نیز که می دانستند عبدالله سنه به مناسبت قتل یک ملحد در زندان است، از مشاهده باطنی ها گره بر ابرو می انداختند، چون آنها عبدالله سنه را بی گناه می دانستند و می گفتند کسی که یک مرتد را به قتل برساند مستوجب مجازات نیست. باطنی ها مطیع انضباط بودند و با اینکه نسبت به کرمانشاهی ها کینه داشتند، عملی از آنها سر نمی زد که دور از نزاکت باشد. ولی عشایر کرمانشاه که مردمی بودند آزاده و کوهنشین و در همه عمر هیچ انضباطی غیر از دستور رئیس قبیله خود را نمی پذیرفتند، نمی توانستند مانند باطنی ها احساسات خود را پنهان نمایند. در اصفهان در آن عصر میدانی بود به اسم میدان باسلیق که صحیح آن باسیلیق است و اسم میدان از یک رگ دست گرفته می شد که فسادان نیشتر را در آن فرو می کردند و از مردم خون می گرفتند. چون در آن میدان پیوسته چند فساد برای گرفتن خون مردم حضور داشتند و گودالهایی هم برای ریختن خون در آنجا وجود داشت، میدان مذکور را میدان باسلیق می خواندند و فسد کردن در آن دوره و به طور کلی در تمام ادوار گذشته تا زمان توسعه طب جدید از وسایل مؤثر مداوا به شمار می آمد و هنوز طب جدید نتوانسته فست کردن را به کلی مطرود نماید و بعضی از پزشکان عقیده دارند که فست در بعضی از موارد بسیار مفید است. مردم در قدیم برای اینکه فست کنند به پزشک مراجعه نمی کردند و هر کس که خود را سنگین و کسل می یافت به یک فساد مراجعه می نمود و او نیشتری از جیب بیرون می آورد و رگ باسیلیق او را پیدا می کرد و نیشتر را در آن رگ فرو می برد و خون فواره می زد. گفتیم که افراد عشایر کرمانشاهان مردمی آزاده بودند و مثل بسیاری از آزادگان سادگی داشتند. یک روز بامداد در حالی که عده‌ای از باطنیان و افراد عشایر کرمانشاه در میدان باسیلیق بودند، یک کرمانشاهی به یک فساد نزدیک شد و از وی تقاضا کرد خونش را بگیرد. فساد اجرت گرفتن خون را تعیین نمود و مرد کرمانشاهی گفت آن را خواهد پرداخت. آنگاه مردی که می‌خواست خون او را بگیرد کنار گودالی نشست و فساد نیشتر را گشود و رگ باسیلیق دست آن مرد را یافت و نیشتر را در رگ فرو کرد و خون جستن کرد. بعد از اینکه مقداری خون از رگ خارج شد، فساد خواست که راه خروج خون را مسدود نماید، ولی مرد ساده دل کرمانشاهی اجازه نداد که آن مرد جلوی خون ریزی را بگیرد و گفت من به تو 2 درهم دادم که خون مرا به اندازه کافی بگیری و اگر بخواهی مجرای خون مرا مسدود کنی من مقبون خواهم شد. فساد برای اینکه مشتری را راضی نماید موافقت کرد که قدر دیگر خون از آن مرد برود. آنگاه در صدد برآمد که جلوی خون را بگیرد، ولی مرد که پاک نهاد بود و مانند بقیه کرمانشاهی ها فطرت ساده و بی آلایشی داشت گفت این مقدار خون که از من رفته فقط به اندازه اجرت 1 درهم است و باید به همین اندازه خون از دستم جاری گردد تا اینکه به حق خود رسیده باشم. این مرتبه فساد وحشت کرد و به چند نفر از باطنی ها که از کنارش عبور می نمودند متوسل گردید و از آنها خواست که دخالت کنند و آن مرد را قائل نمایند تا دستش را ببندد و جلوی خون ریزی را بگیرد. آنها به مردی که خون از دستش می رفت گفتند که فساد درست می گوید و خون تو باید قطع شود وگرنه برایت خطر خواهد داشت. آن مرد پاک نهاد از این گفته برآشفت و چند نفر از همقطاران خود را به کمک طلبید و نزاع بین آنها و باطنیان در گرفت. باطنی ها گفتند که اول کرمانشاهی ها دست در آوردند و کرمانشاهی ها اظهار کردند که باطنی ها مقدم بر نزاع شدند. در میدان باسیلیق خنجرها و شمشیرها از غلاف بیرون آمد و مردمی که در آن میدان بودند برای اینکه درگیر و دار مقتول یا مجروح نشوند از میدان خارج شدند. چند نفر از باطنی ها و چند تن از کرمانشاهی ها با شتاب خود را به جاهای دیگر رسانیدند تا به همقطاران اطلاع بدهند که برای کمک بشتابند و آنها هم به سرعت خود را به میدان باسیلیق رسانیدند و آن میدان که در ایام دیگر مکانی بود آرام مبدل به میدان جنگ شد. نزاع در میدان باسیلین به معابر اطراف میدان سرایت کرد و در هر نقطه یک عده از کرمانشاهی ها و باطنی ها بودند با هر سلاحی که داشتند و یا می توانستند فراهم کنند و به جان هم افتادند. ترکان خاتون چون در باغ شمشاد واقع در خارج از شهر بود دیر از آن زد و خورد مطلع شد، ولی محمود سجستانی و تنش چون در داخل شهر بودند به زودی مطلع شدند که بین عشایر کرمانشاهی و باطنی ها نزاع در گرفته و هرگاه جلوی آن نزاع را نگیرند ممکن است که مبدل به یک جنگ طولانی گردد و ضمن آن جنگ اصفهان ویران شود. در هر دوره در هر یک از شهرهای بزرگ عده‌ای بودند که جزو توفیلی های اجتماع به شمار می آمدند و نمی توانستند کاری مفید به انجام برسانند و تنبلی یا فساد اخلاق مانع از این می شد که آنها برای تحصیل معاش شغلی انتخاب کنند. این گونه افراد فاسد هر وقت وضع شهر مقشوش می شده و به طور موقت رشته انتظام می گسیخته، از فرصت استفاده می کردند تا دکانها و خانه های مردم را مورد غارت قرار بدهند و به نوامیس سکنه شهر اساعه ادب نمایند. در آن روز هم وقتی در شهر بین عشایر کرمانشاهی و باطنی ها جنگ در گرفت، افراد شرور که در اصفهان بودند مبادرت به غارت دکانها کردند، ولذا کسبه شهر با سرعت دکانهای خود را می بستند که مورد یغما قرار نگیرند و خانه‌دارها کلون درها را می انداختند چون بیم داشتند دزدان به خانه های مردم هم تجاوز نمایند. جنگ باطنی ها و عشایر که در آغاز ناشی از یک مجادله لفظی بود، بعد از اینکه توسعه یافت مبدل به یک جنگ مذهبی شد و طرفین با کینه و تعصب یکدیگر را به قتل می رسانیدند و اگر یکی از طرفین مجروح می شد و می افتاد، دیگران آنقدر به مرد مجروح ضربت می زدند تا به قتل برسد. تنش بعد از اینکه محمود سجستانی را فراخواند به او گفت: اگر تو بدون درنگ برای جلوگیری از این فتنه اقدام نکنی و دستور ندهی که سربازان باطنی دست از جنگ بکشند، اصفهان مورد غارت قرار خواهد گرفت و اشرار اموال مردم را خواهند برد و مردان را خواهند کشت و به نوامیس اصفهانی ها تعرض خواهند نمود. من به تو اختیار تام می دهم که تمام اشرار را که مشغول غارت هستند به قتل برسانی و بر طبق قانون شرع و عرف آنها را واجب القتل می دانم. محمود سجستانی گفت: ای ملک، تو اصفهان را تویول ترکان خاتون کرده ای و سلطنت این شهر با اوست و من اگر در حوزه سلطنت زن برادرت مبادرت به قتل اشرار بکنم، دچار بازخواست های آن زن خواهم گردید. تنش اظهار کرد: وقتی من به تو اختیار تام می دهم تا اشرار را به قتل برسانی، تو نباید از بازخواست ترکان خاتون بیم داشته باشی. محمود گفت: ای ملک، فرض ترسیدن در بین نیست، بلکه فرض عدم رضایت تو در بین است. تو با اینکه دانستی که زن برادرت محرک قتل دایی نخست گردیده، موافقت نکردی که او به قصاص برسد. لذا اگر زن برادرت اعتراض نماید، چرا من در امور مربوط به حوزه سلطنت وی دخالت کردم و از تو درخواست مجازات مرا بکند، تو درخواست ترکان خاتون را ایجاب خواهی نمود. تنش اظهار کرد: ای دایی بزرگ، تو قیاس مع الفارق می کنی و مسئله قصاص زن برادر من موضوعی است که شباهت به مسئله امن کردن اصفهان ندارد و هر قدر ما بیشتر حرف بزنیم، عده‌ای زیادتر در این شهر کشته می شوند. محمود سجستانی گفت: ای ملک، برای امن کردن شهر باید افراد کرمانشاهی را هم از جنگ برکنار کرد و بعید نیست که عده‌ای از آنها مقتول یا مجروح شوند. تنش گفت: من به تو اختیار تام دادم و هرچه میخواهی بکن، مشروط بر این که کشتار خاتمه پیدا کند و امنیت و آرامش در شهر برقرار گردد. محمود سجستانی بعد از اینکه از کاخ سلطنتی اصفهان خارج گردید، سوار بر اسب شد و به سرعت خیش را به سربازخانه های باطنی ها واقع در خارج اصفهان رسانید و عده‌ای از سربازان باطنی را مسلح کرد و از سربازخانه خارج نمود. بعد به دستور محمود سجستانی سربازان باطنی 4 دسته شدند و 3 دسته تحت فرماندهی 3 افسر قرار گرفتند و فرماندهی دسته 4 را خود محمود بر عهده گرفت. دایی بزرگ به افسران گفت: ما از 4 طرف وارد شهر می شویم و میعاد ما برای به هم رسیدن میدان باسلیق است و شما در راه خود هر کس را که دیدید مشغول غارت یا تعرض به نوامیس مردم می باشد به قتل برسانید و فقط معابر را در نظر نگیرید، بلکه وارد خانه ها هم بشوید تا بدانید کسانی مشغول غارت و اساعی ادب به نوامیس مردم هستند یا نه. ولی وارد خانه هایی که در به آنها بسته می باشد نشوید و فقط از صاحب خانه بپرسید که آیا در خانه خود امنیت دارد یا نه، زیرا ممکن است که اشرار بعد از اینکه متوجه شدند که ما مشغول امن کردن شهر هستیم برای امنیت خودشان درب خانه ها را ببندند. سربازان با انضباط و جنگ آزموده از چهار طرف وارد شهر شدند و پیش رفتند و همین که به یک دسته متخاصم رسیدند بانگ زدند. به فرمان تنش و محمود سجستانی دایی بزرگ دست از جنگ بردارید. باطنی ها همین که هم قطاران خود را می دیدند و آن دستور را می شنیدند دست از جنگ می کشیدند و شمشیرها را در غلاف جا می دادند. ولی فرمان تنش و محمود سجستانی از نظر رعایت انضباط در کرمانشاهی ها بی اثر بود، چون عشایر کرمانشاهی نه مطیع تنش بودند نه محمود سجستانی. با توجه به اینکه شخص اخیر را ملحد می دانستند و اطاعت از آن مرد در نظرشان گناه غیر قابل بخشایش بود، کرمانشاهی ها فقط از ترکان خاتون اطاعت می کردند و دیگری برای فرمان دادن به کرمانشاهی ها صالح نبود.